ماه کارش رو شروع کرده، شاید 9 جلسه با خود آقای وزیر و وزرا مختلف داشته و ما دنبالیم که این رو به سرانجام برسانیم. اما در جریان باشید، حوزه نظارت دو سویه است، یعنی ما باید نظارت کنیم و از نظارت ما چیزی بیرون بیاد که قوه مجریه کارش رو انجام بده.
بله.
این رو در جریان باشید. دولت هم باید نظارت مجلس رو به عنوان یک مکمل برای خودش، نه به عنوان مبارزه بین دو قوه در واقع بنگره. ما با تمام تلاش داریم. من خودم شخصا پا شدم رفتم به نمایندگی از کمیسیون، رفتم در بنادر، در بندر امام خمینی، ماهشهر، اونجا اسکله ها رو دیدیم، انبارها رو دیدیم، با مدیران، با مسئولین پیگیری کردیم ببینیم چرا دولت موفق به این کار نشده، که ماحصل اون در قالب گزارش ان شاء الله دوزانه در مجلس قرائت خواهد شد. شما هم می توانید استماع بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حالا من سوالامو از محضرتون میپرسم.
بله،
من میخوام الان خیلی مشخص شما به عنوان یک نماینده مجلس که از دولت امکان پرسش هم دارید، دلایل استفاده نکردن از ظرفیت 100%مون رو بدونم و متوجه این بشیم که چرا ما الان نتونستیم از این ظرفیت استفاده کنیم که مجبور به واردات بشیم که در نهایت اون ما چالشی به اسم تامین و توزیع نهادهای دامی رو بهش بر بخوریم و در نتیجه اون صعود قیمت‌ها.
خیلی ممنونم. سوال بسیار شفاف و درستیه. من در یک جمله پاسخ شما رو بدون هیچ ملاحظه عرض می‌کنم. متأسفانه در این گذشته که ما داریم تا الان بعد از انقلاب عزمی برای این کار نبوده. خیلی شفاف من خدمت شما بگم، یعنی دولت‌ها و حتی ممکنه مجالس در گذشته، من نمی‌خوام متهم کنم گذشته‌ها رو، شاید این دور از انصاف باشه ها، اما قضاوتی هست که این قضاوت به دل هر شنونده می نشیند. عزمی نبوده. ما زمین داشتیم، آب داشتیم و داریم، نیروی انسانی و اقلیم هم داشتیم و داریم، اما متاسفانه من در مجلس گذشته این سوال رو در قالب سوال رسمی از وزیر کشاورزی وقت پرسیدم که چرا اصلاح و الگوی کشت انجام نشده. من خدمت شما برادر عزیز خودم عرض میکنم، شما خبر دارید بسیاری از هندوانه کاران سالهای گذشته هندوانهشون در بیابانها خشک شد، چون بیش از نیاز در واقع صادرات اینها کشت شده بود و نتوانستن صادر کنن یا نفت در واقع انبار بکنن بفروشن، خراب شد. در حوزه در واقع مرکبات هم همینه، در حوزه در واقع تربار هم همینه. ما مهندسی اندازه کشت نداریم، یعنی دولت الان بیاد اعلام بکنه بگه آقای ملت شما بدانید ما در امسالی که 1400 هست برابر با بودجه که در شرف ورود مجلسه، این میزان ما گندم نیاز داریم و این میزان هم داریم کشت، سطح زیر کشت ایجاد میکنیم، این میزان ذرت، این میزان سویا، این نیست متاسفانه. البته در برنامه در واقع 5 ساله در همه برنامه‌ها حداقل 4, 5, 6 و 7 هم به زودی انشاءالله انجام میشه، ما اینو داشتیم، اما در حوزه اجرا فرمایش شما پاسخی نداره متاسفانه. ما نتوانستیم.
من میخوام ببینم که این گیر کار کجاست و چجوری باید برطرف بشه.
من چند نکته عرض میکنم. عرض این که عزم در برای این کار نبوده، این جدیه، شما این رو به عنوان یک پاسخ واقعی بدانید. اما ما قانون اصلاح الگوی کشتمون متوقفه، یعنی اجرا نمیشه. قانون داریم اما اجرا نمیشه. اصلاح الگوی کشت، یعنی شما برابر با میزان آبی که دارید کشتی رو در واقع سطح زیر کشت رو داشته باشید که با اون آب بتوانید اون کشت رو به سرانجام برسانید. اولا نیاز اساسی کشورتون رو برابر با امنیت غذایی که همون سوال شماست که من بازم تشکر میکنم از موضوعی که انتخاب کردید، ثانیاً این به تأمین بشه، صادراتی که بتوانید انجامش بدید، در واقع بتونی کشتش بکنید، ثالثاً ما در این 3 سوال پاسخ بیان شما اینه که هیچ کدام از 3 سوال رو جواب دولت محترم ندادند، یعنی نه توانستن امنیت غذایی ما تأمین بشه. شما به درستی گفتید ما الان اگر بنادر ما بسته بشه، اگر تأمین نهادی ما انجام نشه، واقعا ما با چالش جدی مواجه هستیم. که از همینجا من خدمت شما عرض میکنم خوشبختانه تا الان که من خدمت شما هستم، ما در حوزه نهادهای دامی مشکل تأمین نداریم، مشکل توزیع داریم، یعنی وارد کننده های متعددی که نهاده را با عرض 4200 تومانی وارد میکنن، اما متاسفانه در توزیع حدود 40-45% ترتی داره و در بازار سیاه به فروش میشه. من احساسم اینه اگر این اصلاح حضوری کشت رو بتوانیم انشاءالله به دولت محترم به قبولانیم، مشکلات حتما حل خواهد شد.
امیدوارم که دولت هم قبول کنه دیگه. راهکارتون برای این که دولت قبول کنه من حداقل هنوز متوجه نشدم.
من احساسم اینه که ما یه کاری بزرگ باید انجام بشه. عرض کردم اینا در گزارش دو روز آینده خوانده خواهد شد. ما تقریبا یه رقمی حدود شاید مثلا 5.5 میلیارد دلار سالانه که 3 تا 3.5 میلیاردش فقط برای همین سه قلم نهاده هست داریم از ارز دولتی، یعنی از جیب مردم پول ارز هزینه می‌کنیم و از کشور خارج میشه. ما گفتیم اگر دولت رو ملزم کنه مجلس که 1 سنت هم برای نهاده به دولت داده نشه، یعنی ما اجازه ندیم دولت از یارانه ارزی استفاده کند برای واردات، به نظر من خیلی مشکلات حل میشه. هر چی سوء استفاده است، هر چی رانته، هر چی حق و ناحقه، در همین ارز دولتی که به خیلی ها داده میشه و مشخص نیست آیا اون نهاده وارد میشود یا نمیشود و اگر میشود به دست مصرف کننده میرسد یا نه، ما این یارانه رو بیاریم در حال به کارت اعتباری در واقع به دست خود مردم برسانیم، مطمئن باشید بهترین راهکار این کار کارشناسی شده است که من خدمت شما عرض میکنم و از بس که شما رو در واقع معتمد و دلسوز میدونم چون موضوع خوبی انتخاب کردید، قبل از اینکه در صحن مجلس هم قرائت بشه من دارم لو میدم این پیشنهادات رو. این بهترین راهکاره که دولت ملزم بشه و بحث نهاده رو در خورده داخلی تامین بکنه.
نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم آقای آزادی خواهد، دو تا سوال خیلی کوچولو دارم ازتون.
بله،
این طرح که دارید صحبت میکنید آیا همون طرحی نیستش که خیلی از کارشناسان اقتصادی نسبت بهش موضع دارن؟
این پیشنهاد رو میفرمایید شما؟
بله، همین پیشنهادی که
شما بله این پیشنهاد رو خیلی از کارشناسان اقتصادی بهش موضع دارن. عمده پاسخ اونها اینه که این باعث تورم میشه، اما من شما رو و انصاف خودتون رو قاضی قرار میدم. آیا این که ما الان ارز رو تولید به وارد کننده میدهیم، به مافیای وارد کننده میدهیم، این خودش باعث تورم نشده؟ یعنی مرغی که 12,000 تومان بود الان شما البته این دو سه روزه حل شد به لطف خدای بخشش، ولی تا 35,000 تومان پولش بره این تورم نیست؟ ما حساب کردیم خدمت شما عرض بکنم اگر ما هیچ ارزی هم تخصیص نداده بودیم قیمت مرغ از این بالاتر بازم نمیرفت.
آقای احد آزادی خواه خیلی ممنونم ازتون، عضو محترم کمیسیون کشاورزی، خدا نگهدارتون باشه. اما بریم و همراه بشیم با گزارشگر مستقر در مراسم تدفین دانشمند شهید محسن فخریزاده که آقای علیزاده هستن، همین حالا همراه ما خواهند بود. آقای علیزاده بفرمایید چه خبر از مراسم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من اگر صدای شما رو اگه دوستان تقویت کنم ممنون میشم، صدای شما رو ضعیف دارم.
چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما همکار محترم فرمودید، پیکر پاک و مطهر دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده با حضور مسئولان لشکری و کشوری، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین خانواده معظم این شهید از ساعت 9 صبح امروز در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شده و پس از ادای فریضه نماز پیکر مطهر به امامزاده صالح تجریش منتقل شده و همینک در محل مراسم در حال این مراسم در حال خاک سپاری. این نکته رو عرض کنم که برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شیوع ویروس کرونا،
بله،
مراسم تشییع پیکر بدون حضور جمعیت مردمی برگزار شده. شاید اگر مسئله کرونا نبود امروز دوربین‌های تلویزیونی هم نمیتونستن توصیفگر جمعیت میلیونی مردمی همچون مراسم تشییع پیکر سردار پر افتخار اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی باشن. به اذعان مدیر کل سابق وزارت امور استراتژیک رژیم صهیونیستی، فخری‌زاده سلیمانی برنامه هسته‌ای ایران بود و دشمنان هرگز توان دیدن پیشرفت‌های علمی دانشمندان ما رو ندارن و به همین خاطره که دانشمندان ما رو به شهادت می‌رسونن. شما نگاه کنید ببینید چقدر مسئله دانش هسته‌ای برای دشمنان مهمه که در طول یک دهه چندین نفر از دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کردن و اونا رو به شهادت رسوندن. هرچند دشمنان و معاندان جمهوری اسلامی ایران رو متهم میکنن به رسیدن به بمب هسته‌ای، اما خودشون میدونن ما هرگز به دنبال این موضوع نبوده و نیستیم. اونها ترسشون و نگرانیشون از دانش هسته‌ای و کاربرد گسترده دانش هسته‌ای که در بخش‌های مختلف کشور برای پیشرفت یک کشور اهمیت داره. دشمنان در حقیقت از نبوغ فرزندان این آب و خاک میترسن. هرچند فقدان شهید عزیز فخری زاده برای همه ما و دوستداران ایشون سخته، اما باید بگیم که قطعاً و به طور حتم شهادت این دانشمند و فخر دانش هسته‌ای کشور به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه ذره ای از اراده جوانان این آب و خاک و دانشمندان جوان رو برای پیشبرد صنعت دفاعی کشور کم نمی‌کنه و این مسیر با قوت هرچه تمام‌تر ادامه پیدا می‌کنه. درود می‌فرستیم به ارواح طیبه شهیدان و گرامی می‌داریم یاد نام همه شهیدان عزیز وطنمون ایران عزیز رو. در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم آقای علیزاده. فقط امیدوارم که اونجا اینو اول به من بگید، بعدش من اینو بگم. الان تو چه مرحله هستش مراسم آقای علیزاده؟
مراسم در حال در واقع انجام خاک سپاری پیکر مطهر است.
باش، سپاسگزارتونم، خدا نگهدارتون باشه آقای علیزاده.
خواهش میکنم، ارادت داریم، خدا نگهدار شما.
امروز شیری از کنام شیران ایران به خاک سپرده شد، اما از این خاک سپاری لاله ها خواهد دمید و راه روشن و صادق این شهید تازه آرمیده ادامه خواهد یافت. پس بدرود فخر ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
گرامی می‌داریم یاد و نام دانشمند شهید محسن فخری زاده، شهید والا مقام رو، و امیدواریم که راه ایشون پر ره رو باشه. اما بریم سراغ وضعیت اجاره بها در شمال و جنوب تهران و تاثیر اون بر زندگی خانوارها در بخش کاشانک.
کاشانک
بعضی فعالان و کارشناسان بازار مسکن میگن اکثر خریدارها به دلیل تداوم کاهش قیمت دلار از بازار مسکن عقب نشینی کردن و حجم معاملات در بازار خرید و فروش تا حدود 90% کاهش پیدا کرده و بازار مسکن گرفتار عدم تقاضا در این حوزه شده. خرداد ماه امسال بود که بررسی وضعیت بازار خرید و فروش ملک نشون میداد که حجم فایل های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با کاهش 75% به دلیل عقب نشینی فروشنده ها از فروش ملک هاشون مواجه شده. اون زمان به دلیل افزایش بازارهای موازی مثل دلار و طلا و سکه افزایش قیمت مسکن رو در پی داشت و عقب نشینی فروشنده ها از فروش ملک و به وجود اومدن نوعی رکود کم سابقه به دلیل نبودن فروشنده در بازار رو باعث شده بود. اما حالا شرایط کاملا برعکس شده، فروشندگان خانه زیاد شدن و اما خریداری برای خرید خونه پیدا نمیشه. اکثر خریدارها به دلیل تداوم کاهش قیمت دلار، سکه و حالا از بازار مسکن عقب نشینی کردن. به عبارت دیگه خرید و فروش کاهش پیدا کرده و معامله در بازار به ندرت انجام میشه. تحقیقات ما نشون میده که فعالان و واسطه های بازار ملک که در ماهای گذشته خریدار مسکن برای کسب سود با توجه به نوسان های بازار بودن و اقدام به احتکار مسکن میکردن، با توجه به کاهش قیمت دلار و طلا سعی میکنن با عرضه کردن واحدهای خودشون از متحمل شدن ضررهای بیشتر قبل از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری کنن. البته هستن فروشنده هایی که فعلا برای فروش دست نگه داشتن و معتقدن که قیمت آپارتمان در آینده افزایش پیدا میکنه. این روزها شرایط بازار مسکن اونقدر گنگ هستش که نه خریدارها میدونن که اگه خرید کنن برنده هستن و نه فروشنده ها میدونن که اگه فروشنده باشن متضرر میشن و یا برندن. اما خیلی از کارشناسا هم معتقد هستن که در فضای مجازی تعداد فروشنده های خونه افزایش پیدا کرده. حالا سوال اینجاست، چه زمانی واقعا فرصت مناسبی برای خرید خونه هستش؟ شاید جواب منطقی برای کسایی که مصرف کننده نهایی و واقعی هستن این باشه که شرایط فعلی میتونه فرصت مناسبی برای خرید ملک باشه، چون که قدرت چونه زنی و تخفیف گرفتن برای بعضی از خانه ها به دلیل فروشنده واقعی بودن مالک های اونها وجود داره. حالا باید دید که روند کاهشی قیمت دلار تداوم داره یا خیر، چون این روند کاهشی میتونه باعث ارزون‌تر شدن قیمت مسکن بشه. البته بعضی از کارشناسا میگن فقط با کاهش دلار این اتفاق نمیفته، بلکه تحت تاثیر کاهش دلار قیمت مصالح ساختمانی و دیگه مؤلفه‌های مربوط به حوزه ساخت و ساز و شهرداری هم باید تعدیل بشه تا بتونه به روند کاهش قیمت مسکن کمک کنه. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
نبض بازار از رادیو تهران، بازار تهران.
یک دقیقه زمان داریم یکی دو تا خبر براتون بخونم. سامانه جامعه تجارت ایران با هدف شناسایی و مقابله با کالای قاچاق و کاهش دخالت عوامل انسانی و امضاهای طلایی و همچنین با هدف حذف مراجعات حضوری اشخاص و اسناد فیزیکی و تسری در تامین کالای مورد نیاز کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و آماده سازی شد. خبر بعدی این که ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار ادامه داشته و حتی در برخی مدل‌ها به بیش از 3 میلیارد تومان هم رسیده. به اعتقاد کارشناسان به دلیل رکود حاکم و انتظارات شکل گرفته مبنی بر کاهش بیشتر قیمت‌ها، ریزش‌ها ادامه دار خواهد بود. و در نهایت خبر بهتون بدم که سامانه تخصیص ارز بدون دخالت نیروی انسانی و کاملا خودکار بر اساس اولویت‌های کشور در تخصیص ارز عمل خواهند کرد. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. نشد که از کانال براتون بخونم، فقط قیمت دلار رو بگم در صرافی‌های بانکی 23650 تومان. سپاسگزارتونم. تا فردا حوالی 11، خدا نگهدار.
یازده و 47 دقیقه است و ما همچنان از بخش صبحگاهی رادیو تهران در کنار شما هستیم. حضور شما عرض کنم